زیر ما بگیریم، یه چیزی رو اونا بگیرن، یه چیزی اونا بدن، یه چیزی ما بگیریم. نه، آمریکا یک فرمول مذاکراتی داره، اینکه تو مذاکره میشینه، آنچه که میخواد و از طرق دیگه نتونسته بر ایران تحمیل کنه از طریق مذاکره میخواد تحمیل کنه، و یک فرمول داره که آقا امتیاز نقد میخواد و اینجوری نیست که به وعده شما اطمینان کنه. اگرم امتناع کنین از خواسته اونا، هوچگری، فضا سازی رسانه‌ای که آقا طرف مقابل از مذاکره امتناع کرد، باید دوباره برگرده به میز مذاکره. به همین خاطر که فشار حداکثری بستگی به نوع مواجهه ما داره، که اگر از طرف ایران مقاومت رو ببینه، از طرف ایران این موضوع رو ببینه که بحث فشار حداکثری تأثیری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی نداره، قطعاً فشار رو تعدیل می‌کنه، سیاستش رو تغییر میده. یعنی آنچه که مهمه اون نوع رویکرد، اون نوع سیاستی که باید در مقابل این نوع فشار اتخاذ کرد. دو نوع رویکرد و سیاست وجود داره. یه عده بحث مذاکره، بحث سازش، بحث تنش زدایی رو در پیش میگیرن. این یک بحث، یک سیاست. یک عده ای هم هستن که بحث مقاومت، بحث تهدید زدایی و بحث ایستادگی رو مطرح میکنن، که هر دوتا دلایل مختلفی دارن. و آنچه که نظر اکثر در این برهه هم وجود داره بحث مقاومته. یه سری دلایل برای مذاکره نکردن وجود داره. یکی اینکه ما تجربه مذاکره رو داریم، تجربه سیاست‌های تنش‌زدایی رو داریم. یک بحث اینه که شرایط کنونی شرایطی نیست که بتونیم مذاکره کنیم، چون شرایط تهدیده. تو شرایط تهدید اگر شما پای میز مذاکره بری، با دست خالی وارد میز مذاکره شدی و از پیش بازنده، بعد موضوع مذاکره رو هم داریم و عدم اعتماد ما به طرف مقابل هم داریم. این دلایل، دلایلی که باعث میشه ما به سمت مذاکره نریم در برهه کنونی. تجربه مذاکره ما هم سال 82 داریم، هم سال 89 داریم. 89 اگر خاطر حضار باشه، با برزیل و ترکیه ما یه قراردادی برای تبادل سوخت انجام دادیم که اونم بیان میکنه خدمت شما اگر وقت باشه. یک تجربه اصلی هم که تجربه برجامه که ما اخیراً داشتیم. این مذاکرات و این توافقی که با آمریکا داشتیم یه سری تجاربی به ما داد، که اصلی ترینش تجارب برجام بود، که 5 مورد رو من میتونم برای شما طبق اولویت بگم. یعنی تجارب مختلف داشت، ولی این 5 تا میتونه اصلی باشه. اول اینکه تو برجام ما به این نتیجه رسیدیم که امکان تعامل با آمریکا با این شرط وجود نداره. آمریکا کشوریه که تعهدات خودش رو زیر پا میذاره. وقتی همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، وقتی خرش از پل بگذره برمیگرده به ریش من و شما میخنده. این کشوری که 2.5 سال مذاکرات صورت گرفته، توافقی نوشته شده، بعد از 2.5 سال یک رئیس جمهوری میاد به راحتی با یک امضا برمیگردونه تمام این تعهدات رو، علاوه بر اینکه دولت قبلش هم البته اجرا نمیکنه. خب معلومه با این کشور نمیشه مذاکره کرد.
دو رو بفهمیم
برجام نشون داد دشمنی آمریکا با ما صرف بهانه هسته‌ای نیست، خیلی عمیق‌تر این دشمنی. خود مسئولان آمریکایی، وندی شلمن که تیم مذاکرات قبلی بود، که گفت دروغ در دی ان ای ایرانیانه، یا مقامات دیگه آمریکا گفتن ریشه ملت ایران رو باید خوش کن. اینا نشون میده که اصلا دشمنیشون بهانه هسته‌ای نیست، این بهانه برای فشار بر ایران. این اصل تغییر نظام، تغییر قانون اساسی این موارد. تجربه دیگه که واقعا تجربه شاید مهمی باشه اینه که در مقابل آمریکا انعطاف باعث گستاخ‌تر شدن طرف مقابل میشه. الان مشاهده میکنین توافق صورت گرفته، یک سری تعهداتی دارن، به جای اینکه به اون عمل کنن پرروتر از گذشته میگن شما باید تعهدات بیشتری رو بپذیرین. این هم یه تجربه دیگه بود. تجربه بعدی اینه که البته بیان هم میشه این موضوع که آقا با برجام ما شکاف انداختیم بین اروپا و آمریکا، در صورتی که نشون دادین موضوع که همراهی اروپا با آمریکا سر مسائل مهم همشگیه. یکی این که در خرید کیک زرد انگلیسی ها مانع تراشیدن، طبق برجام ما میتونستیم که زرد بخریم.
اینستکسشون هم
که هنوز مدیرشون مشخص نیست، مدیر اینستکس، رئیس هی عوض میشه. یا بحث همین نشست مکرون و ترامپ چند هفته پیش بود، نشست خبری، گفتم ما اهداف مشترک راهبردی داریم، و یا تو مذاکرات هستی که فرانسه نقش پلیس بد رو اجرا کرد، نشون میده که اینا همراهن تو مسائل مهم. و آخر این که ایستادگی در مقابل آمریکا اونو به عقب میشونه، یعنی نتیجه مقاومت اینه که آمریکا وقتی از طرف مقابل ایستادگی ببینه جلو نمیاد، چون عقب گرد ما طرف مقابل رو جریح‌تر میکنه. اینا تجربه برجام بود. دلیل دیگه مذاکره نکردن موضوع مذاکره است. همونطور که جناب دکتر فرمودن، ما سر چه موضوعی باید مذاکره کنیم؟ ما که نمیخوایم درباره حضور ایران تو خلیج خوکا مذاکره کنیم. دلیل بحث موضوع موشکیه، بحث موضوع قانون ماه، بحث حضور منطقه‌ای ماه، بحث حق مسلم ما در انرژی هسته‌ای، بحث حقوق جمهوری اسلامیه.
بله.
این
خیلی متشکرم جناب ثروتی. ما یه چهره‌ای رو تو آمریکا زیاد با سر و کار داشتیم تو سالهای اخیر، اونم به اسم جان بولتون، که تقریبا هنوز آب کفنش میان خوش نشده، تازه ترامپ برکنارش کرده. این چهره تقریبا میتونیم نماد فشار حداکثری بدونیمش، یعنی صحبتایی که میکرد، حرفایی که میزد، خیلی مثلا بحث این رو میکرد که رفت تو جلسه منافقین شرکت کرد و گفت کریسمس ما در تهران این جلسه رو برگزار میکنیم. چرا بولتون برکنار شد؟
ببینید، اگر که تداوم اون بحث ساختار محوری آمریکا رو و تصمیم سازی ها در چارچوب ساختار محوری آمریکا رو بر اساس منافع ملی پیگیری کنیم، ببینیم که دو جریان عمده تو آمریکا هستن که این جریان ها تأثیر گذارن. خب دموکرات ها در قالب مؤسسات مختلف و نئوکان ها یا نومحافظه کاران که اینها خب در قالب پروژه عصر جدید، پروژه برای قرن جدید، اینها خب یک مجموعه هستن از تندروهایی که تو آمریکا صاحب منصبان زیادی عضویت دارن درشون، در قالب مؤسسات و اندیشکده های بزرگی مثل انترپرایز و اینها فعالیت دارن میکنن و اینها تلاششون بر این هستش که بازیابی نقش و اقتدار آمریکا رو دوباره به منصه ظهور بگذارن. خب بسیاری از نظریه پردازان اعتقاد داشتن و دارن که آمریکایی‌ها دچار افول شدن، هم در اواخر قرن بیستم و هم در آستانه قرن بیست یکم، خصوصا بعد از بحث به اصطلاح بحران 2007-2008. و این بازیابی رو علارغم به اصطلاح اضمحلال شوروی سابق، اینها نئوکانها، نومحافظه‌کارا پیگیری می‌کردن. بولتون سمبل و نماد این نوع محافظه کار هاست و خب اینا در دوران کلینتون خیلی تلاش کردن که کلینتون رو مجاب بکنن، کلینتون زیر بار نرفت، معروف شد به شاه ترسو. ولی بوش پسر وقتی که اومد این فضا رو با هماهنگی و حمایت چینی پذیرفت و اون وضعیت رو بر نظام بمال رقم زد که خب اثرات و ثمراتش رو تو افغانستان و عراق و در قالب کشتار میلیون ها انسان ما شاهد بودیم. بنابراین سیاست نئوکان ها این هستش که سعی بکنن که با هم اقتدار گذشته آمریکا رو بازیابی و احیا کنن، هم این که اقتدار رو در صحنه ملل و در قالب آمریکا، آمریکا اول با آمریکا برتر است رو جا بندازن. ببینید شعار ترامپ همینه، شعار ترامپ همینه، اول آمریکا. بنابراین هم آمریکایی ها، هم خصلت خود مردم آمریکا، هم دولت مردان و کسانی که ساختار ایالات متحده رو بر اساس منافع ملی ترسیم میکنن این است که چی؟ یک اقتدار دوباره تعریف بشه. چرا نسبت به این قضیه دقت دارن و توجه دارن؟ به خاطر این شیب افولی که در نظام ملل برای آمریکایی‌ها داره حادث میشه که بحث طولایی است. حالا نومحافظه‌کارها گفتم سمبل و نماد این تجدید در واقع حیات و احیاگری ایالات متحده هستند که خب شما ببینید تو صحنه خاورمیانه، من یه مثالشو بزنم، آمریکایی‌ها اعتقاد داشتن که اون چه که در خاورمیانه هست مقدراتشو ما مشخص میکنیم. عراق رو اشغال کردن، در سوریه اون اقدامات رو انجام دادن، لبنان جزیره شده بود براشون، خب عربستان یک پایگاه امنی است براشون، برخی از این کشورهای ذره‌ای خلیج فارس. الان صحنه رو تصویر کنید، همونطور که آقای دکتر گفتن، ببینید با خفت از عراق خارج شدن، حالا افغانستان که اونور زیاد بهش کاری نداریم، در سوریه با بی هدفی خودشون در حمایت از داعش سنگ تمام گذاشتن ولی الان دو سه تا پایگاه ضربه‌ای محدود شدن. در لبنان با حضور حزب الله از اون منطقه با خفت بیرون شدن. در عرصه‌های شمالی و جنوبی ایران فضاشون محدوده. در خلیج فارس ما با اقتدار کامل یک عمق استراتژیک بنابراین در منطقه ایجاد کردیم که به قول اسرائیلی ها در سواحل مدیترانه و کنار مرزهای اسرائیل داریم نیروهای به قول اونا خمینی خیمه زدن. این عمق استراتژیک که با برادری و وحدت و اخوت بین برادران مسلمان محور مقاومت ایجاد شده و بر اساس استراتژی موحد به این نقطه رسیده. آمریکایی‌ها کجان؟ صحنه به صحنه، مرحله به مرحله عقب نشینی میکنن و از صحنه دارن میرن بیرون از صحنه خاورمیانه. خب آمریکایی‌ها چه کار میتونن بکنن؟ با اقتدار نظامی بیان، با کودتا بیان، با فشارهای اقتصادی بیان، با نظریه پردازهای اقتداری بیان. تنها تلاشی که اینها دارن میکنن این استش که به قول نظریه پردازهایی مثل مورگنتا بیان بحث قدرت رو چی بکنن و تاثیرگذاری در قالب مذاکره، فشار بر ایران، فشار حداکثری برای پذیرش مذاکره. چرا؟ چون آمریکایی‌ها نیاز به این مذاکره دارن. حالا چه مذاکره، چه بازی مذاکره که ولو شده یه عکسی با مسئولین جمهوری اسلامی بگیرن. به این احتیاج دارن آمریکایی‌ها. چرا؟ چون الان آمریکایی‌ها در موقعیت انفعالی هستن. بله فشار زیادی به ما دارن میارن، این فشار حداکثری واقعا زیاده. اما آیا توانستن جواب بگیرن؟ تجربهشون داد ایرانی‌های غیرتمند، ایرانی‌های انقلابی، ایرانی‌های عزتمند تا حالا این فشار رو تحمل کردن و وایسادن و این ترامپ است که جواب نگرفته. تلاش تیم باقی مانده نومحافظه‌کار در کنار ترامپ این استش که به این نقطه برسن که بالاخره حالا نومیدانه باز هم تلاش بکنن که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیارن، که البته مذاکره‌ای که توش خواسته های خودشون رو تعمل کنن. تا حالا موفق بودن؟ نه. آینده هم ما بستگی داره چجوری عمل بکنیم، چون تجربه مذاکرات های قبلی به ما نشون میده چه مذاکرات پاریس، چه مذاکرات بروکسل، چه مذاکرات آستانه، چه پروسه مذاکرات هسته‌ای و امثال اینها که الحمدلله دولت مردای ما تجربه اینو در هم قالب شورای عالی امنیت ملی داشتن و هم الان به عنوان دولت مردان جمهوری اسلامی دارن، تجربه نشون داده در مذاکره ما چیزی به دست نیاوردیم. برجام هم که فاتحش خونده شده. خب بنابراین مذاکره به چه هدفی بخوام بکنیم با آمریکایی ها؟ مذاکره‌ای که بشینیم تحمیل بشه به اون یه سری خواسته ها، بنابراین مذاکره معنی نداره. الان
جناب فخاری، الان ما مجمع 74 عمومی سازمان ملل رو داریم، رؤسای جمهور دنیا جمع شدن اونجا و خبرهایی از گوشه کنار شنیده میشه که رئیس جمهور فرانسه ماکرون خیلی در تلاش که یک دیداری حسن کوتاه و گذرا و تو راه روی این ور اون ور یه جایی بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا اتفاق بیفته. اولا که خب مقامات ما رسما اعلام کردن که هیچ مذاکره صورت نخواهد گرفت، حتی خود رئیس جمهور، خود وزیر خارجه و اینا. من حالا میخوام یه خورده خیال پردازی کنیم توی این برنامه. من میخواستم بدونم اگر حتی مذاکره ای هم صورت بگیره، دیداری هم صورت بگیره، آیا آورده ای برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت یه همچین مذاکره ای با این شرایط، با این اوضاع احوالی که داریم، با این گذشته ای که با آمریکا داشتیم، آورده ای همچین دیداری چه میتونه باشه؟
بله، البته مقام معظم رهبری خیلی صریح فرمودن که نه در نیویورک و نه در هیچ کجای دیگه یه وقت سر پیچ کوچه بنبست سازمان ملل به هم خوردیم، سلامی علیکی، جواب سلام واجبه، اینها، خلاصه از این پلیتیک ها کسی استفاده نکنه. خب حضرت آقا به نظرم خیلی صریح گفتن، حالا ما هر چیه میخوام توضیح بدیم دیگه خیلی شاید جا نداره. آقا فهمیدن که اونها به این مذاکره نیاز دارن، فارغ از این که تو این مذاکره یا به تعبیر شما عکس دو نفره گرفتنه اصلا چی وجود داره، اصلا محتوا داره؟ فقط کافیه بشینن و بلند شن. اینها به دنیا مخابره خواهند کرد که دیدید ما زدیم زیر میز برجام، هیچ چیزی هم بهشون ندادیم، فشار آوردیم، بازم اومدن نشستن با ما مذاکره کردن. یعنی فشار حداکثری، یعنی این بهشون فشار میاریم، هیچ چیزی هم بهشون ندیم، حاضرن دوباره بیان با ما مذاکره بکنن. خب اینها براشون یه دستاورد بزرگه و برای ما یه خفت بزرگ. آقا فرمودن که اگر بپذیریم، حالا شما میگی آیا برای ما دستاوردی دارد یا ندارد؟ مطلقاً دستاورد نداره. اما حتما برای ما فشارهای آتی رو خواهد داشت. یعنی اونها اگر بتوانند به افکار عمومی دنیا این رو مخابره بکنند که با فشار حد اکثری می شود ایران مقتدر رو هم پای میز مذاکره آورد، اولا تمام اروپایی ها فرمان بردارتر از گذشته با آمریکا همراهی خواهند کرد، یک. دو، دل تمام مستضعفین عالم خواهد لرزید که ایران که مظهر اقتدار و مقاومت هست تحت فشار آمد مذاکره کرد. تاکید میکنم فارغ از این که اصلا درون این مذاکره محتوا وجود داشته باشد یا نداشته باشد، فقط کافیه به عکس بیانجامد. ببین ما این تجربه رو در گذشته هم داشتیم، ما این کارو با آمریکایی‌ها یک بار دیگه کردیم. وقتی تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاد، التماس میکردن که زودتر این گروگان‌هاشون آزاد بشن، جاسوس‌هاشون آزاد بشن. آزاد شدن یا نشدن جاسوس‌هاشون در این که دموکرات‌ها سر کار بمانند یا جمهوری‌خواه بیان سر کار نقش داشت. و حضرت امام فرمودن که این یعنی جمهوری اسلامی، این یعنی اقتدار جمهوری اسلامی که انتخاب رئیس جمهور امریکا امروز در دست جمهوری اسلامی است. این حرف مال زمانی است که تسخیر لانه جاسوسی اتفاق افتاده. ما ای که وقتی شاه این مملکت می‌خواسته یک نخست وزیر از اون نصب کنه، یک سفیر، یک فرمانده ارتش، یک رئیس ساواک جابجا بکنه، رئیس بانک مرکزی جابجا بکنه، باید از امریکا اجازه می‌گرفته. امروز این که چه رئیس جمهوری و از چه جناحی سر کار بیاد دست جمهوری اسلامیه. ترامپ برای اینکه سر کار بماند به این مذاکره احتیاج داره. اما اونها یک واژه‌ای دارن به نام فنمی. شنیدید؟ فرند انیمی. میگن فنمی. یعنی دوست دشمن. همزمان بازی فنمی با ما میکنن، بازی دوست دشمن با ما میکنن. یعنی یک جایی میان لبخند میزنن کاری که اوباما انجام میده، کاری که الان واسطه های اروپایی دارن انجام میدن، اسمای قشنگی میذارن، اینستکس نمیدونم، خط LC و نمیدونم آره، واژه هایی به کار میبرن که فارغ از هر گونه محتوایی است. اما میان عکس دو نفره با مقامات ما میگیرن و میرن لبخند به هم میزنن و به دنیا مخابره میکنن که ما میخوایم مسئله‌مون رو با ایران حل بکنیم. نقش دوست بازی میکنن. یا اوباما نامه مقام معظم رهبری میده به تعبیر خود مقام معظم رهبری، ما که اون نامه رو ندیدیم، خود مقام معظم رهبری گفتن که ابراز ارادت بی پیرایه به من کرده. بعد ناگهان فتنه 88 اتفاق میفته، میگه یه دفعه اوباما چهره واقعیش رو نشون داد، شروع کرد همراهی کردن با جماعتی که میخواستن براندازی بکنن، نه مردم عوامی که کف خیابون ها بودن، با اونا همراهی کردن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی. پنجه نشون دادن، آقا فرمودن که اون پنجه فولادین زیر دستکش مخملینه که به بهانه فتنه دستکش رو در آوردن. طراح تحریم های ایران میگه که اوباما بساط رو جمع کرده بود، منو مرخص کرده بود، من خونه نشین شده بودم. وقتی این فتنه اتفاق افتاد سال 88 در جمهوری اسلامی، دوباره به من گفت برگرد و من دوباره برگشتم سر کار، طراحی ها رو انجام دادم، طراحی تحریم انجام دادم. سوال کردید از آقای دکتر که آیا اینها به نتیجه خواهند رسید، فرمودن که به مردم ما بستگی داره. ببین اونها یک بار اینو تجربه کردن حداقل که به محض اینکه بتوانن شکاف بین مردم و مسئولین ایجاد بکنن، اونجا فضایی است که میتوانن تحریم های اثر بخش داشته باشن. اگر مردم و مسئولین با هم وحدت داشته باشن، خود مسئولین با هم دیگه وحدت داشته باشن، وحدت کلام داشته باشن، اثر نخواهد گذاشت. اما خداوند چه که سفید امضا نداده. یعنی مقاومت اگر به معنای واقعی اتفاق نیفته، اونها به نتیجه خواهند رسید. مقاومت هم من یه واژه کوتاه بگم و دوستانم فرمایشاتشون رو داشته باشن. ما وقتی میگیم مقاومت، ترجمه نکنیم به پذیرش سختی. ببینید یک طوفان یه کسی را انداخت، طوفان آمده. شما تو این طوفان یه آدم تنومندی میبینید یه جایی وایساده جیبوره، تو این طوفانه برای اینکه این باد شما رو زمین نزنه بپرید اونو بغلش کنید، اونو بغلش میکنی طوفان نبرد، اما جیبتو داره میزنه. ولی اگه خودت توانستی مقابل این باد بیستی، این باد عبور خواهد کرد. ما منظورمون از مقاومت اینه که نریم اون طوفان خود او رو انداخته، بغل کردن او یعنی از دست دادن یک چیز جدیده، او چیز جدیدی به ما نخواهد داد. ما وقتی میگیم مقاومت، منظورمون نیستش که مردم بیاد ریاضت بکشید، میگیم با مقاومت میشود از این مسیر عبور کرد. اگر مقاومت نشود، این بهانش مذاکره است. این قصه ادامه خواهد داشت، اصلا تمومی نداره. یه روزی سوال کردن از مقام معظم رهبری دانشجوها ماه رمضان که این دشمنی آقا کی تمام میشه، ما همیشه تو مقطع حساس کنونی هستیم. آقا فرمودن زمانی که به قله های علم برسید، العلم سلطان، اقتدار تو علم، اگر به قله های علم رسیدید اون وقتی که دشمن دیگه دست برمی‌داره از دشمن، چون کاری از دستش بر نمیاد. ما باید به اون نقطه برسیم.
خیلی متشکر. سوالات زیادی ما داشتیم که باقی موند و بحث خوبی بود در مورد مفهوم داشتن مذاکره با آمریکا و بحث‌های تاریخی و سیاسی مهم میشد که در نهایت به نظر میرسه کارشناسان عزیز برنامه ما مذاکره در شرایط فعلی با آمریکا رو خسارت بزرگی میدونم و اتفاقی که فکر میکنم مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران هم در مراتب مختلف بهش اشاره کردن. خیلی متشکرم از شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو که با برنامه همراه بودید. تا برنامه بعدی رادیو گفتگو و گفتگوی سیاسی با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر.
خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. شنونده گفتگوی سیاسی بودید که با موضوع بررسی و تحلیل تأکید رهبر معظم انقلاب در نفی هر گونه مذاکره با امریکا تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که باشید میتونید در مورد برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو با این سامانه در ارتباط باشید و تعامل خودتون رو برقرار بکنید و این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مختلف و مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما در امر برنامه سازی استفاده و بهره کافی رو خواهند کرد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. همزمان با بازگشایی مدارس، برنامه زنگ مهر را از رادیو ورزش بشنوید. زنگ مهر، ویژه برنامه بازگشایی مدارس از شبکه رادیویی ورزش. این برنامه را می توانید روز اول مهر ساعت 6 صبح از رادیو ورزش بشنوید.
سلام به همه دانش آموزان و دانشجویانی که در اولین روز مهر با روحیه مضاعف سال تحصیلشون رو شروع میکنن.
سلام به همه معلم‌ها و استادای عزیز که با وجودشون نواختن زنگ مهر معنا میگیره.
پیشا پیش خدا قوت به همگیتون.
قدردان زحمات همه شما هستیم.
صدا خوبه؟
فصلی دیگر از گیومه در رادیو نمایش. دوشنبه اول مهر ماه همزمان با شروع فصل پاییز، گیومه جای خالی هنر را در آموزش و پرورش بررسی می‌کند. گیومه به وقت رادیو نمایش ساعت 9 صبح روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
سپاس بی‌دریغ و بی‌پایان از یکایک که شما بزرگواران و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، شما مهربانانی که انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. 30035 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود، اما روایت ناتمام این لحظه ما مستند شهید خلبان محمد سبزآبادی خواهد بود.
سپردیم به خاک سرد، دلم سرد شد از همه آنهایی که میگفتند فرزندانت سهمی دانشگاه رفتند. چه میدانند دختر باشی، سر سفره عقدت بنشینی، جای پدرت را قابی پر کند، قابی مانده از چندین و چند سال پیش. تو را سپردیم به خاک سرد، دلمان سرد شد. کسی چه میداند روایت پشت جمله عمه بابای مرا یادتان هست؟ کسی چه میداند پشت این روایت چه دردی خوابیده؟ تو را سپردیم به خاک سرد و دلمان سرد شد و روایت روزگارمان ناتمام ماند. روایت ناتمام شهید خلبان محمد سبزآبادی.
صبح ساعت 6 بود، من دم در ما رو محکم میزنم، خیلی با من علاقه داشت. دیدم در باکه کردم، گفتم محمد جان کجا میخوای بری؟ گفت آب جان ما میخوایم بریم ماموریت، بریم بوشه، بندر بوشه. گفتم داداش جان مواظب خودت باش. گفت آب جان من نظامی هم دیگه.
چند سالشون بود؟
36 سال. خب من نظامی ام آبجی جان، فکر من نباید بکنی، من شاید اومدم شاید نیومدم، خدا شاهد انگار میدونست. من گفتم تو رو خدا من اینجور نگو، من یه خودم مرشد واسه تو سوغاتی بردم واسه بچه دمپایی بودم. خب من هیچی واسه تو نگرفتم. گفتم من هیچی نمیخوام، فقط سلامتی میخوام، برید سلامت بگیرید.
خبر شهادتشو که به شما داد؟ شما خواهر بزرگشون بودین دیگه. خبر شهادتشون که به شما داد؟
یه روز دیدم که داداشم همین اسمال که فوت کرد، خدا بیامرزتش، دیدم با داداش این خانم صحبت میکنه،
با برادر زن برادرتون.
گفتم که اسمال چی میگفتی؟ گفت چی، انگار من وحشت برداشت. اومدم خونه دوباره رفتم، دیدم دوباره دارن صحبت میکنن. اومدم به شوهرم گفتم نمیدونم چی به سر محمد اومده که من میرم قد میکنن، من میام حرف میزنن. پرسیدم این وقت اسماعیل اومد وسط خونم و خورد زمین و افتاد. برادر کمی فاصل فوت کرد. گفتم چی شد اسماعیل؟ گفت محمد افتاده، پاش شکسته، بردنش بیمارستان بندر بوشه خوابوندنش. که ما یه گریه و زاری و رفتم من خونه اینا، تهران بود، رفتم خونه اینا.
رفتی خونه اون یکی خواهرت؟
همه خونه این خواهره. گفتم گمونم محمد یه طوری شده. گفت نه. گفتم آره. میگن پاش شکسته. رفتیم خونه مولی خانم، میبینم داره همشون گریه و زاری میدن سر کله خودشون، پدرم و مادرم و همشون. پدرم بعدش هم آوردم خونه، گفتم پاشو بریم خونه ما آقا. اونجا راحت تری آوردم این شب تا صبح دیگه نهدش من بخوابم. همین آوردم، گفتم بری بر بیرون، آوردم تو خونه، گفتم بری بیرون.
اونجا متوجه شدین که شهید شدن یا فکر می‌کردین هنوز بیمارستانه؟
بیمارستان پیاسر نمی‌شه شهید شده که، می‌گفتی مخفی الاثر دیگه. اون وقت هیچی دیگه توی شد.
حالا با خواهر دیگه شهید سبزآبادی هم صحبت بکنیم که همینجوری که اون خواهرشون داره ماجرا رو تعریف میکنه ایشون هم اشک میریزن. شما چند سال با محمد آقا تفاوت سنی داشتین؟
من 2 سال بزرگتر از اون بودم.
از خاطرات خوب برادرتون بگید. حالا خاطراتش با وجود شما زنده میشه.
ما 2 سال با هم دیگه فاصله سنی داشتیم ولی خیلی هم دیگه دوست داشتیم. قلب من بود اون اصلا. مدرسه گرفتهش مثلا نمیتونست مداد بگه دستش بنویسه، نوشتن. حالی من اون شب نشستم دیگه تصمیم گرفتم اون نوشتن قشنگ یاد گرفت. دیگه وقتی که درسش تموم شد که دیگه رفت تو نیرو هوایی و تو ارتش، دیگه دانشگاه رفت و درس خوند، بعدم تصمیم گرفت که خلبان بره توی ارتش. بعد این اول رفت تو نیرو زمینی دیگه، همیشه خونه ما بود. بعد این لباس همون نیرو هوایی پوشیده بود، اومده بودش. یه هفته بعد از اون دیدیم رفت تو نیرو هوایی. تا وقتی که با آج خانم ازدواج نکرده بود، مگه همونجا نامزد کرد. همشهری بودیم دیگه، همسایه بودیم با هم دیگه. دیگه وقتی رفت و دورش تموم شد، هر روز نامه برام میداد و ما برام میدادیم و اینا. بعد دو سال اومد دیگه عروسی کردن رفتم دیگه، چیزی